أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث من در مورد این فراز از عبارت امیرالمؤمنین علیه السلام در عهدنامه مالک اشتر بود که فرمودند انصف الله و انصف الناس من نفسک و من خاصت اهلک و من لک فیه هون من رعیتک فانک الا تفعل تظلم و من ظلم عباد الله کان الله خصمه دون عباده و من خاصمه الله ادحب حجته و کان لله حربا حتی ینزع او یتوب. یعنی انصاف را در برابر خدا یا در باره خدا و مردم رعایت کن، نسبت به خیشتن و نسبت به خاندان خود و نسبت به کسانی از رعایا که مورد علاقه تو هستند. فإنک إلا تفعل تظلم، زیرا اگر انصاف را رعایت نکنی ستم خواهی کرد. و من ظلم عباد الله، و کسی که به بندگان خدا ستم کند، خداوند پیش از بندگانش و بیش از بندگانش دشمن او خواهد بود. و من خاصمه الله ادحض حجته، و کسی که خداوند با او دشمنی کند حجتش را باطل می‌گرداند، عذرش را نمی‌پذیرد، و اون شخص در مقام نبرد با خداست تا زمانی که دست از ستم بردارد یا توبه کند. خب در این مورد مطالبی را عرض کردیم، از جمله یک روایتی را خواندیم که عرض کردیم شبیه این روایت در نهج البلاغه هم آمده. اون مورد شبیه خطبه 176 نهج البلاغه است، و خود روایت را ما از کتاب کافی قرائت کردیم، جلد 2 صفحه 443. در این روایت که خیلی روایت پر محتوایی است، امام صادق علیه السلام، امیرالمؤمنین علیه السلام ببخشید، می‌فرماید که خداوند قسم خورده است که ظلم هیچ کس را بدون کیفر باقی نگذارد. و عبارت حضرت در این روایت این بود که اما الذنب الذی لا یغفر، اون گناهی که بخشیده نمی شود، مورد بخشایش الهی قرار نمی گیرد، فمظالم العباد بعضهم لبعض، بعضهم لبعض، ظلم هاییست که بندگان در حق یک دیگر مرتکب می شوند. ان الله تبارک و تعالی اذا برز لخلقه اقسم قسما علی نفسه. این روایت را معنا کردیم، چون میخواییم یه دوتا نکته در معنای روایت اضافه کنیم، مجدداً دارم روایت را قرائت میکنم. حضرت فرمود که خداوند متعال اذا برز لخلقه، وقتی که برای خلق خودش آشکار شد. این آشکار شدن به معنای آشکار شدن قدرت الهیست، آن زمانی که خداوند به وسیله پیامبرانش و کتاب‌های آسمانی که نازل کرده بود بر خلق خود عیان شد، یعنی قدرت خود را و تعالیم خود را آشکارا برای مردم بیان کرد. آن زمانی که خداوند چنین کرد و پیامبران و احکام خود را برای مردم فرو فرستاد، اقسم قسما علی نفسه، قسم خورد، فقال و عزتی و جلالی، فرمود به عزت و جلالم سوگند، به عزت و شکوهم سوگند، لا یجوزنی ظلم و ظالم، ستم هیچ ستمکار و ظالمی بدون کیفر از نزد من نمی گذرد. خب این خیلی قابل تأمله. خداوند نیازی به قسم خوردن ندارد. این که خدا قسم می خورد و آنچه مورد قسم قرار می گیرد، سلام علیکم و رحمت الله، عزت و جلال است، این نشان می ده که مسئله خیلی اهمیت داره و با عزت الهی ارتباط دارد که خداوند به عزت خود قسم یاد می کند. یعنی در واقع می خواهد بفرماید اگر من بگذارم، من خداوند اجازه بدهم که یک ظالمی بدون کیفر از نزد من بگذرد، این با عزت من ناسازگار است، با جلال و شکوه من ناسازگار است. لذا این چنین قسم یاد می کند، و عزتی و جلالی، قسم به عزت و جلالم که ستم هیچ ستمکاری بدون کیفر از من نمی گذرد. خب پس این یک نکته که داریم اضافه می کنیم در ترجمه این روایت. نکته دوم این است که در ادامه حضرت می فرماید که خداوند چنین فرمود، ولو کفن به کفن، ولو این ظلم در حد کفی به کف باشد. منظور از کف ضربت و کفن هست، یعنی مشتی که به عنوان ضربت بر مشت دیگری فرود می آید، ولو در این حد باشد. ولو مسحتون به کف، کلمه مسح ما دیروز مطابق بعضی از ترجمه ها اینجور ترجمه کردیم، گفتیم مسح که به معنای مالیدن هست، مالیدن دستی به دستی، شاید ناظر به این مطلب باشد که دستی که از روی لذت و هوسرانی و شهوت بر بدنی اصابت بکند. خداوند بفرماید این چنین موردی را هم من هیچگاه نادیده نمیگیرم. یک احتمال دومی هم در ترجمه هست و اون این است که ولو مسحتون به کفن، منظور از این مالیدن دست ضربه بسیار خفیف باشد. ابتدا می‌فرماید کفن به کفن، یعنی ضربت و کفن به کفن. در ادامه می‌فرماید مسحتون به کفن، این مسح ممکنه ناظر به ضربه خفیف باشه، یعنی ضربه بسیار ملایمی که مانند مالیدن دست به بدن یک کسی باشد. ولو این مقدار ظلم از یک نفر در حق دیگری صادر بشود، خداوند می‌فرماید این مقدار ظلم را نیز من نادیده نمی‌گیرم. این ترجمه دوم با ظاهر عبارت سازگارتره، چون دنباله روایت هم در مورد ضربه زدن است. قبلش کفن به کفن، یعنی ضربت و کفن به کفن، بعدش هم نطحتون ما بین القرنا، اونم راجع به ضربه زدن است. این وسطی هم، این جمله وسط نیز با این دوتا اگر بخواد سازگار باشد، باید حملش بر همین ضربت بسیار خفیف بکنیم. خب اینم نکته دوم در ترجمه روایت. نکته سوم در ترجمه روایت این که بعد از آن می فرماید ولو نطحتون ما بین القرناء الى الجماع. قرناء به معنای حیوانی است که شاخ دارد، جماع به معنای حیوانی است که شاخ ندارد. در این عبارت می فرماید که اگر یک حیوانی که شاخ دارد از روی ظلم ضربتی وارد بکند بر حیوانی که شاخ ندارد و توان دفاع کردن از خود ندارد، این ظلم در میان حیوانات نیز مورد لحاظ خداوند قرار می گیرد. یعنی خداوند اون ظالم را، ولو حیوان است، آن ظالم را بدون کیفر باقی نمی گذارد. خب این معنا را ما دیروز مطرح کردیم، اکثر شارحین همین معنا را گفتن، به این صورت هم استدلال کردن، گفتن آیه قرآن در سوره تکویر آیه 5 می فرماید و اول وحوشو حشرت، درندگان و حیوانات نیز محشور می شوند. خب یکی از اموری که در حشر حیوانات مورد رسیدگی قرار می گیرد همین است که حیوانی در حق حیوان دیگری ظلم کرده باشد. مرحوم علامه مجلسی در کتاب مرآت العقول یک احتمال دومی هم داده، یعنی بعد از اینکه این معنا را ذکر کرده یک معنای دومی را هم به نحو لا یبعد بیان کرده. فرموده لا یبعد ان یکون المراد مؤاخذت المکلف به تمکین القرناء من اضرار الجماع. لا یبعد ان یکون المراد مؤاخذت المکلف به تمکین القرناء من اضرار الجماع. یعنی چی؟ یعنی بعید نیست که منظور از این ضربه و شاخ زدنی که در میان حیوانات صورت میگیره این باشد که هرگاه یک انسانی بیاید یک حیوان شاخداری را به جان یک حیوان بدون شاخی بیندازد تا این حیوان شاخدار اون حیوان بدون شاخ را اذیت بکند و ضربه بر او وارد بکند، این کار که در میان حیوانات توسط یک انسان انجام میشه این هم ظلمی است که بدون کیفر از نزد خداوند نمیگذرد. یعنی خداوند فقط ظلم انسانها در حق همدیگر را مورد کیفر قرار نمیده، بلکه علاوه بر آن ظلمی که انسان در حق حیوان میکند آن را هم مورد کیفر قرار میده. این احتمال را مرحوم علامه مجلسی در کتاب مرآت العقول بیان فرموده، جلد 11 صفحه 323. بسیار خوب، پس این سه تا نکته ای بود که در باب ترجمه این روایت عرض کردیم. دنباله عبارت امیرالمؤمنین علیه السلام را قرائت میکنیم. میفرماید من ظلم عباد الله کان الله خصمه دون عباده. کسی که به بندگان خدا ستم کند خداوند دشمن اوست دون عباده. آقای احمدی میخواییم بدانیم که این کلمه دون در اینجا چگونه باید ترجمه بشود؟ ما گفتیم دون عباده یعنی پیش از بندگانش. حالا برای ترجمه دقیق تر به این نکته باید توجه داشت که کلمه دون میتواند در اینجا به معنای بدون باشد. توی فارسی ما میگیم بدون این، یعنی آنچه را بعد از کلمه بدون آمده نفی میکنیم. میگیم شما بیا بدون اون آقا، یعنی اون آقا را همراه خودت نیار. پس آنچه بعد از بدون میآید مورد نفی قرار میگیرد. خب اینجا یک احتمال این است که منظور این باشد کان الله خصمه دون عباده. اگر کسی در حق بندگان خدا ظلم بکند خداوند دشمن اوست نه بندگان خدا. خدا دشمنی میکند با چنین ظالمی نه بندگان خدا. خب این قلت، آیا معنای این عبارت این است که بندگان خدا در حق ظالمان دشمنی نمی ورزند؟ اگر معنا این باشه که خب معنای نادرستیه. وقتی کسی در حق دیگری ظلم می کند علاوه بر این که خداوند دشمن ظالم است خیلی وقتها مظلوم نیز که به ظلم ظالم پی می برد با ظالم دشمنی می ورزد. خیلی وقتها مظلوم وقتی که به ظلم ظالم پی میبرد با ظالم دشمنی میورزد. پس این دون عباده اگر معناش این باشه که مظلوم با ظالم دشمنی نمی‌ورزد معنای نادرستیه. جواب میدیم از این اشکال، میگیم که بله، اگر منظور این باشد که مظلوم با ظالم در این دنیا دشمنی نمی‌ورزد، این معنای نادرستی است. لکن احتمال دارد که منظور از این دشمنی ورزیدن، دشمنی ورزیدن در روز قیامت باشد. دشمنی ورزیدن در روز قیامت. پس معنای عبارت اینجور میشه: من ظلم عباد الله، کسی که در حق بندگان خدا ظلم بکند، در روز قیامت خداوند دشمن اوست. فقط خدا دشمن اوست، نه بندگان خدا. خب بندگان خدا در روز قیامت دشمن این افراد نیستند. یعنی چی دشمن نیستند؟ میگیم به این دلیل: لأن الامر فی ذالک اليوم، ای عند الاخره، لأن الامر فی ذالک اليوم لله فقط. تمام امور در روز قیامت فقط و فقط در اختیار خداست. آیه قرآن، آیه 19 سوره انفطار می‌فرماید: یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ لله. پس این یک معنا. من ظلم عباد الله، می‌نویسم روی تخته، من ظلم عباد الله کان الله خصمه دون عباده. این دون را میخواییم معنا کنیم. یک معنا این است: دون یعنی بدونه، به غیره، و بگیم که ناظر است به خصومت در روز قیامت. در این روز فقط خداوند خصم ظالم است، زیرا تمام در این روز منحصراً در دست خداوند است. اما سعی کنیم اون آیه شریفه، آیه 19 سوره انفطار: یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ لله. خیلی خوب، این یک معنا برای کلمه دون. معنای دوم برای کلمه دون آن است که بگیم مقصود از این که می‌فرماید کان الله خصمه دون عباده، یعنی این که فقط خداوند سزاوار است که خصم شخص ظالم دانسته شود. فقط خداوند سزاوار است که خصم شخص ظالم دانسته شود. چطور؟ فإن مخاصمة العباد مزمحلتون فی جنب مخاصمته و انتقامه. فإن مخاصمة العباد، دشمنی ورزیدن مردم با هم دیگر، مزمحلتون، نابود می شود، نادیده گرفته می شود، چیزی به حساب نمی آید، فی جنب مخاصمتهی و انتقامه، در کنار مخاصمت ورزیدن خدا و انتقام گرفتن خداوند از ظالم، مخاصمتی که مردم با یک دیگر می‌ورزند اصلا چیزی به حساب نمیاد. پس این دون عباده یک معنای در واقع مجازی دارد. حضرت که دارد نقل می‌کند، ببخشید، که دارد این مطلب را بیان می‌فرماید: که من ظلم عباد الله کان الله خصمه دون عباده، میخواد بگه بله مردم هم نسبت به ظالم دشمنی میورزند، لکن این دشمنی ورزیدن در مقایسه و در کنار دشمنی ورزیدن خداوند با ظالم چیزی به حساب نمی آید. خیلی این معنای دوم را مرحوم علامه مجلسی بیان کرده در کتاب بهار الانوار جلد 33 صفحه 616. خب این در عزیز زحمت اگر ببندید که صدای ما مزاحم دیگران نشه. بله، اما نکته حقوق بشری که در این عبارت امیرالمؤمنین علیه السلام هست و نکته بسیار جالب توجهی است، این است. امیرالمؤمنین می‌فرماید من ظلم عباد الله کان الله خصمه دون عباده. در واقع این جمله زیباترین تعبیر است در بیان پشتوانه رعایت حقوق بشر در جامعه انسانی. زیباترین تعبیر است در بیان پشتوانه رعایت حقوق بشر در جامعه انسانی. در تمامی نظام‌های حقوق بشری دنیا ما نمی‌بینیم که پای خداوند به میدان حقوق بشر باز شده باشد و خداوند مدافع رعایت حقوق بشر باشد، جز نظام حقوق بشر دینی. در این عبارت بسیار پرمحتوا امیرالمؤمنین می‌فرماید که خداوند دشمنی می‌ورزد، نه اینکه فقط کراهت دارد نسبت به کسی که حق‌های انسان‌ها را مراعات نکند، نه، بالاتر از کراهت نسبت به او دشمنی می‌ورزد. و اضافه می‌کند که اگر خدا با کسی دشمنی بورزد، حجت او را باطل می‌کند، عذر او را نمی‌پذیرد و چنین کسی که طرف دشمنی خدا قرار گرفته در حال جنگ با خداست، محارب است با خداوند. این خیلی تعبیرات قابل توجه و پرمعنایی است که نشان دهنده آن است که محکمترین ضمانت اجرا در عالم که اراده الهی است در پشت رعایت حقوق انسانی قرار دارد، نه حقوق مسلمانان. خیر، حقوق انسانها ولو این انسانها کافر باشند. حالا در ادامه خواهیم دید روایاتی که تصریح به این معنا میکنند. بسیار خوب، پس بر اساس این جمله امیرالمؤمنین که میفرماید من ظلم عباد الله کان الله خصمه دون عباده، ما چند تا نتیجه میگیریم. نتیجه اول، خداوند از نقض حقوق انسان توسط انسان دیگر هیچگاه صرف نظر نمی کند. نتیجه اول، خداوند از نقض حقوق یک انسان توسط انسان دیگر هیچگاه نمی گذرد و صرف نظر نمی کند. نتیجه دوم، خداوند شخص ناقض حقوق دیگری را، شخص ظالم در حق دیگری را دشمن خود می داند و حجت او را باطل می کند، عذر او را نمی پذیرد. نتیجه سوم، تنها راه رهایی برای چنین شخصی که در حق دیگری ظلم کرده آن است که از ظلم کردن دست بردارد. امیرالمؤمنین می فرماید که حتی ینزع او یتوب، تا زمانی که ینزع یعنی یقلع عن الظلم، تا زمانی که دست از ظلم بردارد، او یتوب، اینجا کلمه او به کار رفته، یا توبه کند. بعضی از شارحین نهج البلاغه آیه ابراهیم زاده گفتن که این کلمه او
در بعضی از نسخ به جاش واو آمده، حتی ینزع او یتوب، در بعضی از نسخ گفته شده و یتوب. برخی از شارحین نهج البلاغه گفتن واو در اینجا مناسب تر است. چرا؟ چون معناش این است که خداوند از دشمنی با این ظالم دست بر نمی دارد تا زمانی که این ظالم از ظلم کردن دست بردارد و توبه کند. یعنی عملا دست از ظلم بکشد و در نیت خود نیز قصد بازگشت به فرامین الهی را داشته باشد، قصد توبه داشته باشد. برخی دیگر از شارحان گفتند که این او به همین صورت درسته و نیازی نیست ما به سراغ نسخه دیگر بریم که به جای او یتوب و یتوب گفته. چرا؟ چون منظور از او یتوب اینه گاهی شخصی که ظلم میکند در حق دیگری هنوز برای او امکان داره که به ظلم خودش ادامه بده. در این حالت امیرالمومنین میفرماید ینزع، این چنین کسی اگر میخواد دیگه دشمن خدا نباشه باید به ظلم خودش ادامه ندهد، از ادامه دادن ظلم صرف نظر کند. حالت دوم آن است که ظلمی واقع شده و دیگر قابل استمرار نیست. یعنی کسی آمده در حق دیگری ظلم کرده، اون دیگری از دسترس این فرد ظالم خارج شده یا از دنیا رفته. خب این فردی که الان ظلم کرده است در حق او اگر بخواهد مصداق دشمن خدا نباشد چه باید بکند؟ او یتوب. او یتوب ناظر به چنین کسیه، یعنی باید توبه بکند، اون ظلم را انجام داده و به پایان رسیده، اکنون دیگر امکان استمرار ظلم برای او وجود ندارد. پس اگر بخواهد دشمن خدا تلقی نشود باید توبه بکند. دیگر لا محله للانزاع من الظلم، دیگه محلی برای دست کشیدن از ظلم باقی نمانده. چون محلی برای دست کشیدن از ظلم باقی نمانده، اینجا امیرالمومنین بفرماید او یتوب. بسیار خوب، هر دو معنا قابل قبوله. نسخه موجود نهج البلاغه نسخه رایج او یتوب دارد، ولی در برخی از نسخه بدلها و یتوب نوشته شده. این را هم می‌دانیم که کلمه او گاهی به معنای واو هم می‌آید. به هر حال هر دو معنا قابل توجیه هست، هر دو معنا قابل پذیرش است. خیلی خوب، گفتیم این جمله امیرالمؤمنین من ظلم عباد الله کان الله خصمه دون عباده، چند تا نتیجه می‌شود ازش گرفت. نتیجه اول این بود که خداوند از نقض حقوق یک انسان توسط انسان دیگر نمی‌گذرد. نتیجه دوم این بود که خداوند شخص ناقض را دشمن خود می‌داند و حجت و دلیل او را باطل می‌کند و عذر او را نمی‌پذیرد. نتیجه سوم این بود تنها راه رهایی برای شخص ناقض آن است که امیرالمومنین در اینجا می‌فرماید حتی ینزع او یتوب، آن است که از ظلم کردن دست بردارد و اگر ظلم پایان یافته باشد از آن توبه کند. و در هر حال صرف دست برداشتن از ظلم اگر با نیت توبه نباشد شخص را از مخاصمت الهی بیرون نمی آورد. چرا؟ چون ممکنه شخص زورش دیگه نمیرسه که ظلم بکنه. مطابق اون شعر عربی گفت از ظلم من شیم نفوس و انتجه زاعفتن فلعلت لا یظلمون. یک شاعر عربی که خیلی بدبین است ظاهرا نسبت به مردم، میگه که ظلم در خمیره انسان ها وجود دارد، منشیم نفوس است، در خمیره انسان ها ظلم وجود دارد. و این تجد ضعفتن، اگر یک آدمی را دیدی که ظلم نمی کند، فلعلتن لا یظلمو، یه علتی داره که ظلم نمی کنه، زورش نمی رسه یا می ترسه از اینکه مورد مجازات قرار بگیره یا مورد مقابله به مثل قرار بگیره. الظلم من شیم النفوس و انتجد زاعفتن فلعلتن لا یظلم. بسیار خوب، پس این چنین کسی که ظلم در حق دیگری کرده، صرف دست برداشتن از ظلم به تنهایی باعث نمی شود که او از مخاصمه الهی بیرون بیاد. چرا؟ چون ممکنه به دلیل ترس یا به دلیل عدم قدرت ظلم نکنند. باید توبه هم کرده باشد از ظلم کردن. و نتیجه چهارم که نتیجه مهمی است، این است که رواج این فرهنگ، کدام فرهنگ؟ این فرهنگ که ظلم در حق بندگان خدا باعث میشه انسان دشمن خدا بشه. رواج این فرهنگ در جامعه اسلامی موجب رعایت حقوق بشر توسط مردم و مسئولین می‌گردد. یک پشتوانه فکری و اعتقادی مهم است این فرهنگ برای اینکه مردم از ظلم کردن در حق یکدیگر دست بردارند. بالاترین ضمانت اجرا در یک جامعه دینی، بالاترین ضمانت اجرا در یک جامعه دینی، اعتقاد به مجازات الهی است. این روایات و این عباراتی که داریم میخوانیم، مضمون همش همین است که بدانید بزرگترین مجازات الهی شامل حال کسانی میشود که در حق دیگران ظلم میکنند. خب یکی دو تا روایت دیگر رو هم در این زمینه بخوانیم و ببینیم که چقدر این مسئله اهمیت دارد. من عمل بالجور عجل الله الکه، از امیر المؤمنین علیه السلام. من عمل بالجور عجل الله الکه، کسی که به جور و ستم عمل می کند، کسی که اعمال او مصداق ظلم و جور است، خداوند هلاکت او را نزدیک می گرداند، یعنی عمر او را کوتاه می گرداند، نابودی او را نزدیک می گرداند. خب و اما زیباترین عبارت در اینجا دنباله کلام خود امیرالمؤمنین علیه السلام است در ادامه همین تعبیری که داریم میخوانیم. حضرت میفرماید در ادامه همین جملات، میفرماید لیس شیئون ادعا الى تغییر نعمت الله، لیس شیئون ادعا الى تغییر نعمت الله و تعجیل نعمته، و تعجیل نعمته من اقامت علی ظلم. چقدر عبارت زیباییست. هیچ چیز در تغییر نعمتهای خداوند و تعجیل انتقام و کیفر او از اصرار بر ظلم سریع‌تر نیست. یعنی هیچ چیزی نیست که به اندازه اصرار بر ظلم سرعت ببخشد به این که خداوند نعمت‌های خود را از شخص ظالم بگیرد و در کیفر ظالم تعجیل کند. هیچ چیزی بیشتر از ظلم در این دو امر مؤثر نیست. موثرترین عاملی که باعث می شود خداوند نعمتهای خود را از یه نفر بگیره ظلمیه که اون شخص در حق دیگران میکنه. یک، موثرترین عاملی که باعث میشه خداوند به سرعت یک نفر را مجازات بکنه ظلمیه که این شخص در حق دیگران میکنه. اینم دو، فإن الله سمیع دعوت المزتهدین، فإن الله سمیع دعوت المزتهدین. چقدر این بار دیباست، فإن الله سمیع دعوت المزتهدین. زیرا خداوند، فاهای تعلیله، زیرا خداوند دعای مزتهدین یعنی مظلومین، دعای مظلومین را می شنود. یعنی وقتی کسی مورد ظلم قرار می گیره و این مظلوم دست به دعا بر می دارد و از خدا رفع ظلم را می خواهد، یا دست به نفرین بر می دارد و در حق ظالم نفرین می کند، خداوند به سرعت دعای این مظلوم را می شنود و اجابت می کند. فإن الله سمیع دعوت المجتهدین و هو للظالمین بالمرصاد، و خداوند در کمین ستمکاران است. و هو للظالمین بالمرصاد، در کمین ستمکاران است. در کمین ستمکاران یعنی چی؟ یعنی در مواردی که ستمکار فکرش را نمی کند، احتمالش را نمی دهد که مورد مؤاخذه خدا قرار بگیرد، خداوند او را مؤاخذه می کند و به کیفر خودش می رساند. خب از این جمله امیرالمؤمنین چند نکته فهمیده می شود. نکته اول، مجازات ظلم فقط به آخرت حواله نمی شود. می فرماید تعجیل نعمته. مجازات ظلم اینطور نیست که فقط به آخرت حواله بشه، به شخص ظالم بگن بله تو در آخرت مجازات الهی را دریافت میکنی. نه، در همین دنیا مجازات ظلم نسبت به ظالم تحقق میپذیرد. نکته دوم، مجازات ظلم سریع ترین مجازات است در زوال نعمتهای این دنیا. در زوال نعمتهای این دنیا نسبت به شخص ظالم، یعنی سریع ترین عاملی که باعث میشه نعمتهای این دنیا از شخص ظالم گرفته بشود ظلمی است که او در حق دیگران مرتکب میشود. و نکته سوم، این که خداوند همواره در کمین ستمکاران است. یعنی ستمکار هیچ کجا در هیچ لحظه‌ای خودش را در امان نمیتواند بداند. این خیلی حالت بدی است برای یک ستمکار که بداند که در هر لحظه‌ای از لحظات زندگیش ممکن خداوند نسبت به او کیفرش را اعمال بکند. دیدید ایران گاهی تهدید میکنه، میگه که ما حق انتقام را برای خودمان محفوظ میدانیم. این حق انتقام را محفوظ داشتن، طرف مقابل را در یک حالت استرس و فشار روحی روانی قرار میده که هر لحظه ممکن این انتقام نازل بشه. هیچ انتقامی با انتقام الهی قابل مقایسه نیست. در یک روایت بسیار زیبایی در کتاب کافی جلد 2 صفحه 333 اینجور می‌خوانیم، امام صادق علیه السلام فرمود خداوند به یکی از پیامبران که در کشور یکی از ستمکاران زندگی می‌کرد وحی فرستاد. خداوند به یکی از پیامبران که در کشور یکی از ستمکاران زندگی می‌کرد وحی فرستاد، فرمود برو به این مرد جبار و ستمگر بگو اننی لم استعملک علی سفک دماغ،
من تو را قدرت ندادم که خون مردم را بریزی. اننی لم استعمل که علی سفک الدماء و اتخاذ الاموال، و اینکه در اموال مردم تصرف بکنی به نفع خودت، من برای این منظور تو را به مقام پادشاهی نرساندم، زمینه پادشاهی را برای تو فراهم نکردم. انما استعملتک لتکف عنی اصوات المظلومین. شاهد من این قسمت آخر روایت است. می نویسم روی تخته: انما استعملتک لتکف عنی اصوات المظلومین. من تو را به این سمت رساندم، به کار گرفتم، زمینه قدرت را برای تو فراهم کردم تا صدای مظلومان به من نرسد. یعنی چی؟ یعنی مظلومی دیگر نباشد که ندای مظلومیت سر بدهد و صدای مظلومیتش، ندای مظلومیتش به من برسد. لتکف عنی اصوات المظلومین فانی لم ادع ظلامتهم و ان کانوا کفارا. شاهد من این قسمت آخر است. بفرماید فعنی، باز خواد اینجا برای تعلیله، زیرا من ظلمی را که در حق مظلومین می شود بی جواب نمی گذارم. و این کانو کفارا، اگرچه این مظلومین کافر باشد، بله، چقدر زیباست این آیه شریفه. می فرماید فتلک بیوتهم خاویتن به ما ظلمو. این بیوت بازمانده از ظالمان را نگاه بکن، خاوی است، یعنی ویران شده به واسطه ظلمی که کردن. آخرین روایت، یک روایت عامیه، روایتی که در کتب اهل سنت آمده از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، حضرت مطابق این نقل که در کتاب سنن ابن ماجه آمده، جلد 2 صفحه 1408، فرمود اسرع الخیر ثوابا البر و صلة الرحم. ثوابی که سریعتر از هر ثواب دیگری نتیجهش به انسان میرسد، کار خیری که سریعتر از هر کار خیر دیگری نتیجه ثوابش به انسان میرسد، نیکی کردن در حق دیگران و صله رحم است. و اسرع الشر عقوبتا البغی و قطیعت الرحم. و کار شری که سریعتر از هر کار شر دیگری مجازاتش به انسان میرسد، ظلم و قطع رحم است. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.